الله الرحمن الرحیم.
آیت الله اگر موافقین زیادی داره، مخالفینی هم داره در مملکت.
رفقاش هم قبولش ندارن.
اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن.
ملت هم قبولش نداره.
ولی من نیستم که این کار نشه.
من تو دهن این دولت میزنم.
من مرغ طوفانم.
بختیار.
قسمت دوم، اختلاف با جبهه ملی.
در قسمت قبل از خانواده پرنفوذ شاپور بختیار به عنوان سران مهم ایل بختیاری و همچنین تحصیلات او در فرانسه و فعالیت‌هایش در جریان جنگ داخلی اسپانیا و جنگ جهانی دوم گفتیم. همچنین شنیدیم که او چگونه بعد از بازگشت به ایران به فعالیت سیاسی در حزب ایران و جبهه ملی روی آورد و از فردای 28 مرداد سال 32 دوره طولانی مبارزه‌اش با محمد رضا شاه آغاز شد تا سال 57 که شاه در سخت‌ترین دوران حکومتش به سراغ دشمنان قدیمی رفت و تصمیم گرفت از میان چهره‌های سرشناس جبهه ملی نخست وزیری برگزیند. اما جبهه ملی می‌بایست برای همکاری یا ادامه مبارزه با شاه تصمیم بگیرد. از فردای 28 مرداد این نخستین بار بود که محمد رضا شاه تصمیم گرفته بود به اعضای جبهه ملی اجازه بدهد که دوباره به قدرت بازگردند. چهره‌های سرشناس جبهه ملی در تمام این سالها بارها از شاه خواسته بودند که از دخالت مستقیم در اداره امور مملکت دست بردارد و با اجرای قانون اساسی انتخابات آزاد برگزار کند تا قدرت به احزابی برسد که مردم می‌خواهند. شاه هرگز به این خواسته تن نداد. در عوض وقتی در پاییز سال 1357 بیش از یک سال اعتراض‌های خیابانی به اعتصاب‌های سراسری پیوند خورد و دیگر هیچ تغییری مخالفان را راضی نمی‌کرد، دست به دامان جبهه ملی ایران شد. غلام حسین صدیقی از اعضای قدیمی جبهه ملی، کریم سنجابی کسی که به عنوان رئیس هیئت اجرایی عملاً در جایگاه رهبری جبهه قرار گرفته بود و شاپور بختیار از رهبران مهم جبهه ملی گزینه‌های اصلی برای نخست وزیری بودند. در این زمان اتفاقی مهم تا اندازه‌ای مسیر پیش روی جبهه ملی را روشن کرد. از میانه مهر ماه سال 57 آیت الله خمینی به کشور فرانسه مهاجرت کرده بود. در آبان ماه کریم سنجابی به محل اقامت او در دهکده نوفل لشاتو سفر کرد و با خمینی ملاقات کرد. به گفته شاپور بختیار این دیدار در واقع ابتکار شخصی سنجابی بود و او قرار بود که برای شرکت در 14 دوره کنفرانس انجمن جهانی انترناسیونال سوسیالیست به ونکوور کانادا سفر کند، اما از پاریس سر در آورد. او در مصاحبه با رادیو ایران که از رسانه‌های وابسته به خودش در جریان مبارزات بعد از انقلابش بوده در سال 1360 درباره این سفر چنین گفته است:
آمدن ایشون به اروپا همونطوری که میدانید برای چیز دیگر بود و برای رفتن به کانادا و شرکت در انترنشنال سوسیالیست بود. در هیئت اجرایی جبهه ملی که ایشون مطرح کرد و توافق کردیم، نطق ایشون را هم که یه مقداری نوشته بود باقیش را من نوشتم و تصحیح کردم و به ایشون دادیم که ببره این نطق را در کانادا و اونجا در انترنشنال سوسیالیسم بخونه و بگه ما از حقوق محرومیم و بگه که قانون ما اجرا نمیشه و بگه که پادشاه ما حرمت به مشروطیت را نمیگذاره. تمام اینها بدون تک و تعارف بود، ولی صحبت از خمینی و جمهوری و اسلام و این حرفا نبود.
سنجابی بعد از دیدارش با آیت الله خمینی بیانیه بسیار کوتاهی منتشر کرد که 3 بند داشت. اول اینکه سلطنت کنونی نامشروع است. دوم اینکه آنچه جنبش ملی اسلامی ایران خوانده شده بود با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد. و آخر اینکه نظام حکومت ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال و با مراجعه به آرای مردم تعیین شود. گویا تکلیف جبهه ملی با این بیانیه روشن شده بود. بختیار درباره این بیانیه میگوید:
ایشون بعد از این که 3-4 روز اینجا بود و خواست شرفیاب حضور امام بشه، یک مذاکراتی با خمینی کرد. هنوز خمینی بر خر مراد سوار نشده بود و گفت خب با جذب کردن سنجابی که نفر اول جبهه ملی چون رئیس هیئت اجرایی بود، من میتوانم اینها را مهار بکنم. و تمام عناد خمینی به من این که او را توانسته مهار بکنه، بنده را هنوز نتوانسته. و این مسئله خیلی خیلی انترسانی و بایستی که ملت ایران بدانه اینه که این قرارداد که نوشته است که سلطنت ایران مشروعیت را چه دست داده، رژیم آینده ایران بایستی به وسیله رفراندوم و آرای عمومی بشه، در کادر انقلاب اسلامی و ملی، اسلام برای اولین دفعه زیر قلم یک جانشین مصدق در یک متن سیاسی پیدا شد. مطلقا چنین چیزی نبود. ما در مکتب مصدق هیچ وقت صحبت از اسلام نمی کردیم. اسلام دین ماست. مسلمانی مربوط به خود من، مربوط به سیاست و اداره کردن مملکت نیست. اگر که دیگری نظر غیر از این داره، من مفتخرم که 2.5 سال پیش حتی گفتم در تمام مصاحبه‌ها که من لائیک هستم و این را تعبیر کردن که من ملحدم. ملحد و لائیک فرسنگ ها اختلاف داره. ملحد همونطور که میدانید کسی که معتقد به هیچ چیز نیست. لائیک کسی است که در اداره مملکت کار را دست آخوند نمیده. حالا هم بنده باز لائیک موندم.
سنجابی بعد از صدور این بیانیه در جمع هوادارانش و از جمله داریوش فروهر که برای استقبال از او به فرودگاه مهرآباد رفته بودند به ایران بازگشت. اما خیلی زود در آستانه یک کنفرانس خبری همراه با داریوش فروهر بازداشت شد. همزمان با این تحولات کماکان مذاکرات شاه برای یافتن نخست وزیری از جبهه ملی ادامه داشت. به گفته شهبانو فرح پهلوی او شخصاً با موافقت شاه دیداری با شاپور بختیار انجام داد. به گفته ملکه سابق ایران از جمله شروط بختیار برای ملاقات با شاه آزادی کریم سنجابی بود. کریم سنجابی از زندان آزاد شد و چنان که خودش در کتاب امیدها و ناامیدیها گفته است، به واسطه سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک به دیدار شاه رفت. عباس میلانی نویسنده کتاب شاه درباره این ملاقات میگوید:
سنجابی به نظر میاد از همه اینها بزدلتر بود و خیلی به صراحت به شاه میگه که بدون موافقت خمینی نمیشه. در یک جلسه ای ظاهرن به شاه میگه که شما یا حکومت نظامی بکنید، اوضاع رو قدرت رو در دست بگیرید، بعد ممکنه ما بتونیم، یا باید موافقت خمینی رو داشته باشیم.
سنجابی خودش در مصاحبه‌ای که در سال 1362 با بنیاد تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد انجام داده، درباره دیدارش با شاه و شروطش برای پذیرش نخست وزیری گفته است که در این دیدار ناچار شده ابتدا درباره بیانیه 3 ماده‌ای که بعد از دیدار با خمینی صادر کرده بود توضیح بدهد. بعد از آن سنجابی به نطق شاه که گفت صدای انقلاب شما را شنیدم اشاره کرده و میگوید که در وضعیت انقلابی باید راه حلی انقلابی برگزید. بر اساس روایت سنجابی در این لحظه است که محمد رضا شاه به او پیشنهاد کرده که ریاست دولت را خود به دست بگیرد. متن مصاحبه سال 62 کریم سنجابی در کتاب امیدها و ناامیدیها منتشر شده است. او درباره پیشنهاد شاه و شروط خودش برای پذیرش پست نخست وزیری گفته است:
در این موقع که بنده در مقابل این مطلب و این تکلیف قرار گرفته بودم که مسئولیت حکومت را در دست بگیرم، متوجه بودم که کار اداره ایران با وضع انقلاب، انقلاب عظیمی که در مملکت جریان دارد و با گروه‌های مختلفی که در حال مبارزه هستند و هر روز تظاهرات عظیم و اعتصابات عظیم صورت می گیرد و با نیرویی که روحانیت مخصوصاً شخص آیت الله خمینی پیدا کرده که هر روز در همه خیابانها شعار به نام ایشان می دهند و شبها به نام ایشان الله اکبر می کشند، بی آنکه با این نیرو یک راه ارتباط و همکاری و سازش پیدا کنیم غیر ممکن و نامقدور است. علاوه بر این با سوابقی که از شاه داشتیم با وجود حضور او هیچ اقدامی را ممکن نمی دانستم. این بود که من به ایشان گفتم به نظر بنده اولین اقدامی که در این باره باید بفرمایید این است که اعلی حضرت برای یک مدتی از مملکت خارج بشوید و در غیاب اعلی حضرت شورای عالی دولتی تشکیل بشود. شاه در آن موقع به هر جهت که بود یا حالت مزاجیش به او اجازه میداد یا از خارج تقویت کافی میشد و یا اصلاً دعوتی که از من کرده بود سوری بود که بگویند ایشان حاضر برای قبول مسئولیت نشده است، به من گفت نه، پیشنهادهای شما هیچ یک قابل قبول نیست، من از مملکت خارج نمیتوانم بشوم و نخواهم شد. اگر من از ایران بروم ارتش آرام نخواهد گرفت و تنها من میتوانم ارتش را آرام نگه دارم و به هیچ وجه ترک کشور از طرف من جایز نیست و دیگر هم من به شورا احتیاج ندارم. من خودم هر کاری لازم باشد اقدام میکنم و در موارد مختلف با افرادی که شایسته باشند یا منفردن و یا در هیئتی برای مسائل مملکتی مشورت میکنم. بنده گفتم اختیار با اعلی حضرت است و در این صورت بنده از قبول مسئولیت معذور خواهم بود.
اما در همین زمان شاپور بختیار نیز در حال مذاکره با شاه برای پذیرش پست نخست وزیری و او هم برای چنین مسئولیتی شروط خود را داشت. برخلاف آنچه که سنجابی میگوید، مبنی بر اینکه شاه حاضر نبود از ایران خارج شود یا شورای سلطنتی تشکیل شود، او در مذاکراتش با بختیار این شروط را پذیرفت. ضمن اینکه به گفته عباس میلانی بر اساس اسناد آمریکایی دولت این کشور در این مقطع، یعنی اواخر ماه دسامبر سال 1978 میلادی که همزمان است با اوایل دی ماه سال 1357، دیگر به این نتیجه رسیده بود که بهتر است برای آرام شدن اوضاع در ایران شاه کشور را ترک کند و البته این نظر به اشکال مختلف به شاه منتقل شده بود. این میان تفاوت شروط بختیار برای نخست وزیری در مقایسه با شروط کریم سنجابی برای گرفتن این پست در یک مورد کلیدی است. اینکه بختیار هیچ شرطی برای تایید آیت الله خمینی نداشت و تنها اجرای قانون اساسی مشروطه برایش کفایت می‌کرد.
من قبول نخست وزیری را بدون قید و شرط نکردم. اون نخست وزیران قبل از من مفتخر می شدند به این که فرمان بگیرند. من با تواضع و ادب فرمان گرفتم، ولی روی اصولی که بایستی پافشاری بکنم پافشاری کردم و مخصوصا راجع به بعضی از مواد قانون اساسی که شاه حق دخالت در امور دولت را نداره پافشاری آنچنان کردم که در مقابل هیئت دولتی که معرفی می کردم به اعلی حضرت، این بیان را خود ایشان هم تأیید کردند و این آرزوی ملت بود دوران سنوات گذشته که یک مملکتی اداره بشه به صورت مشروطه سلطنتی، همونطوری که عرض کردم که شاه فقط سمبل استقلال، سمبل وحدت ملی باشه.
از اینجا روایت بختیار و سنجابی از آنچه در ادامه رخ داد با هم تفاوت جدی دارد. در روایت بختیار شاه او را دعوت کرده و شروطش را پذیرفته، اما در روایت سنجابی که در کتاب امیدها و ناامیدیها نقل شده، بختیار پیشنهاد نخست وزیری خودش را از جبهه ملی مخفی کرده است. سنجابی در مصاحبه سال 62 میگوید که بختیار بعد از دیدار با شاه خواستار برپایی جلسه ای شد و در جمع سران جبهه ملی گفت که با شاه ملاقات کرده است.
بختیار گفت آمدند و مرا خدمت اعلی حضرت بردند و ایشان از من پرسیدند به چه کیفیت ممکن است که حکومت جبهه ملی تشکیل بشود. دکتر بختیار در این جلسه حتی یک کلام راجع به حکومت شخص خودش نگفت. او گفت من به ایشان گفتم شرایطی که بنده خدمتتان عرض می کنم همان هاست که چندی پیش آقای دکتر سنجابی خدمتتان گفته است. اعلی حضرت گفتند مشکل عمده ایشان در آن موقع بودن من در ایران و مسافرت من به خارج بود و من با فکرهایی که کردم هم برای معالجاتی که احتیاج دارم و هم برای استراحت حاضر هستم که به خارج بروم و این محظور رفع شده است. ما همه خوشنود شدیم. من به ایشان گفتم و رفقا تایید کردند که پس مشکل ما از طرف شاه رفع شده است. به نظر من باید مشکل از طرف آقای خمینی را رفع کنیم. به نظر من برای این کار لازم است که بلافاصله همین امروز یا فردا من یک نفر یا دو نفر از رفقای ما، مثلا داریوش فروهر، با وجود اینکه او در آن جلسه نبود، برویم پاریس و با آقای خمینی صحبت کنیم و موافقت ایشان را هم جلب کنیم که مواجه با اعتراض و مخالفت روحانیون و تحریکات آنها نشویم و یک حکومت مورد قبول همه بر سر کار بیاید. علاوه بر این به ایشان گفتم شما به وسیله همان واسطه بخواهید که شاه مرا امشب احضار بکند و شخصاً با من صحبت کند. ایشان هم قبول کردند.
سنجابی میگوید ابتکار او این بوده که با جلب حمایت آیت الله خمینی دولتی کارآمد تشکیل بدهد. اما در فاصله کمتر از 24 ساعت بعد از این ملاقات و در حالی که او در تدارک ارتباط با آیت الله خمینی بوده، خبرگزاری ها خبر نخست وزیری شاپور بختیار را اعلام کردند. او به محض شنیدن خبر به بختیار زنگ زده. سنجابی جزئیات این مکالمه تلفنی را چنین شرح داده است:
بنده فوراً تلفن به بختیار کردم و گفتم خبرگزاری فرانسه خبر از نخست وزیری شما می‌دهد. گفت خب چه اشکالی دارد؟ گفتم اشکال مطلب بر سر این نیست که شما باشید یا نباشید. اشکال بر این است که تا زمانی که زمینه را فراهم نکرده ایم چون این کاری به منزله خودکشی ما خواهد بود.
اما روایت آن سوی خط شباهتی به روایت سنجابی ندارد. سیروس آموزگار استاد دانشگاه و نویسنده‌ای بود که دوست شاپور بختیار محسوب می‌شد و بعدتر در کابینه او نیز دو سمت وزیر مشاور و سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده گرفت. او می‌گوید که در زمان مکالمه تلفنی بختیار و سنجابی به شکل تصادفی در نزدیکی بختیار بوده و آنچه شنیده را چنین نقل می‌کند:
من درست کنار دکتر بختیار نشسته بودم و آقای ابراهیم زاده و آقای دکتر مدنی هم روبروی ما نشسته بودند. در همین موقع بعد از اعلام خبر بی بی سی تلفن زنگ زد و آقای دکتر بختیار گوشی رو برداشت و من فقط به دلیل اینکه کنارش نشسته بودم، نه اینکه دارم بخواد استراحت سهم کنم، شنیدم که آقای دکتر سنجابی با یک لحن خیلی تند و تشرامیز و آقای بختیار گفتش که درست لفظی که به کار برد همینیست که دارم میگم، که حالا که اعلی حضرت همایونی با شرایط ما موافقت فرمودن، تمام این الفاظ مؤدبانه از طرف آقای سنجابی گفته شد، من باید نخست وزیر بشم نه شما. ولی خب ما اطلاع داشتیم که قبلا به آقای سنجابی هم علاشت پیشنهاد نخست وزیری کرده بود و ایشون به طرز بسیار موسیقی قبول پست نخست وزیری رو منوط به این کرده بود که آقای خمینی با این موضوع موافقت کنند. خب طبیعتا بسیار حرف عجیب غریبی بود، ولی بعد از اینکه این حرف رو زد که آقا من بایستی نخست وزیر می شدم نه شما، دکتر بختیار خیلی برافروخته شد و گفتش که حالا هنوز دیر نشده، شما تشریف بیارید و کابینه رو تشکیل بدید و من هم اون چی که بتونم انجام میدم.
یک روز بعد از این مکالمه تلفنی، سران جبهه ملی بار دیگر دور هم جمع شدند و با حضور شاپور بختیار مسئله نخست وزیری او را بررسی کردند. سنجابی در خاطراتش آنچه را در این جلسه گذشت چنین شرح داده است:
فردا صبح مجددا در منزل آقای جهانگیر حق‌شناس جمع شدیم و من جریان امر را مطرح کردم. بلافاصله از هر 3-4 نفر رفقایی که آنجا بودند متفقاً به ایشان حمله و اعتراض شد و گفت بله من قبول مسئولیت کردم و اشکالی در این کار نمی‌بینم. مخصوصاً حقشناس فوق‌العاده منظم و مستدل صحبت کرد و به او گفت آقا جان این کاری که تو می‌کنی نابود کردن تمام زحمات ماست. نابود کردن تمام سابقه جبهه ملی است و رسوا کردن همه مبارزات ما. زیرکزاده در مقابل او بلند شد و سرپا ایستاد و با دست اشاره کرد و گفت اول خودت را رسوا می‌کنی و بعد همه ما را. بختیار وقتی دید همه رفقا که آنجا بودند بالاتفاق نظر او را رد کردند و گفتند حرفی که شما دیروز زدید با آنچه امروز می‌گویید منافات دارد، عصبانی و سرخ شد و از در بیرون رفت و در را به هم کوبید و گفت من تصمیم خودم را گرفتم و کاری است که می‌کنم و شما هر چه دلتان می‌خواهد بکنید. این بی کم و زیاد جریان واقعه امر بود.
24 ساعت بعد از این جلسه سران جبهه ملی بدون حضور بختیار جلسه دیگر تشکیل دادند و این بار به اتفاق آرا او را از جبهه ملی ایران اخراج کردند. اگر اساساً ایده اصلی این بود که دولت به دست مخالفان سپرده شود تا معترضین کوتاه بیایند و اعتراضها خاموش شود و اعتصابها بشکند، در همان نخستین گام این طور به نظر می رسید که این ایده شکست خورده است. با اخراج بختیار از جبهه ملی و عمیق شدن اختلاف او با یاران مصدق، عملاً همراهی نامهای آشنای این گروه سیاسی با بختیار منتفی بود. از اینجا در دوگانه شاه و انقلاب، جبهه ملی به کلی مسیری متفاوت را در پیش گرفت و بختیار نیز به مسیری دیگر رفت. به بیان دیگر، این روزها همان نقطه عطف تاریخی است که همکنون قضاوت درباره آن آسان است، چرا که نتیجه اقدامات و تصمیمات هر کدام از این اشخاص و گروه ها روشن شده است. سنجابی بعد از دیدارش با خمینی مصر بود که جبهه ملی در ائتلافی با این آیت الله محبوب شرکت نکرده، اما در عمل آنچه رخ داد همراهی این گروه سیاسی بود با یک روحانی شیعه که می‌خواست نظام پادشاهی مشروطه را از بین ببرد و جمهوری اسلامی تأسیس کند. مسئله دخالت آخوندها در سیاست و مقاومت روشنفکران جبهه ملی در برابر این موضوع برای این گروه سیاسی تازگی نداشت. بسیاری از سران جبهه ملی در سال 57 از جمله خود کریم سنجابی تجربه دولت مصدق و اختلاف نظرهایش با آیت الله ابوالقاسم کاشانی را در یاد داشتند. در نتیجه همین اختلافات بود که آیت الله کاشانی در 28 مرداد جانب کسانی را گرفت که از سوی جبهه ملی کودتاچی توصیف می شدند. حالا بعد از 25 سال چه چیز تغییر کرده بود که سنجابی و همفکرانش در برابر یک آیت الله دیگر موضعی کاملا مخالف با عقاید بنیادین جبهه ملی مبنی بر جدایی دین و سیاست اتخاذ کردند؟ عباس میلانی مورخ و استاد دانشگاه معتقد است که در این مقطع سران جبهه ملی دچار سوء محاسبه شدند، ولی بختیار و صدیقی به درستی از آینده با رهبری آیت الله خمینی بیمناک بودند.
ولی من فکر میکنم هنوز تا اونجایی که من میدونم همه اسناد مربوط به اون جلساتی که اینها این تصمیم های غریب رو گرفتن من ندیدم چاپ شده باشه، ولی به نظر میرسه که اسما، یعنی به طور خاص آقای سنجابی و فروهر، فکر کردن که در دولت آیندهی که آقای خمینی تشکیل خواهد داد اینها میتونن سهم مهمی داشته باشن. فکر کردن شاه رفتنی و فکر کردن این یک شرط بندی غلطی است که صدیقی و بختیار دارن میکنن. اینا هر دو به گمان من فکر کردن که به خصوص سنجابی فکر میکردن که آقای خمینی میتونه قدرت رو قبضه کنه. اونا فکر میکردن که آقای خمینی نیاز داره که جبهه رو سر کار نگه داره. اسناد دوباره خیلی آشکارا نشون میده که آقای خمینی میدونه که نیاز داره جبهه رو به عنوان دولت گذار به آمریکایی‌ها نشون بده که اونها بپذیرن یه دولت رادیکال سر کار نخواهد آمد و ارتش رو متقاعد کنن که کودتا نکنه. ولی صدیقی و بختیار هر دو به گمان من به درایت فهمیده بودن که آقای خمینی اگر بیاد سر کار حتما جبهه ملی رو بر نخواهد تابید و در اولین فرصت که بتونه به قول بختیار دیکتاتوری نعلین و جانشین دیکتاتوری چکمه خواهد کرد.
این شاید مهمترین استدلال هواداران و دوستداران بختیار در تشریح چرایی نخست وزیری اوست. بسیاری از نزدیکان بختیار که برخیشان در کابینه کوتاه مدت او نیز مشارکت کردند، معتقدند که او نه از روی آتش قدرت و جذابیت پستی مانند نخست وزیری، که از روی شهامت و اعتقاد اصولی به ناروا بودن مداخله روحانیون در سیاست، این پست را در آن مقطع تاریخی پذیرفت. از آن جمله منوچهر رزمارا، پزشکی که از دهه 40 خورشیدی با بختیار دوست بود و در سال 1357 به عنوان وزیر بهداری به کابینه او پیوست. رزمارا میگوید:
اونی که بختیار واقعا فکرش نمی کرد و این خنجر خیانتی که از جبهه ملی از دوستانش نظیر سنجابی و بازرگان و فروهر و غیره خورد، اون این بود که اینها روی نظر شخصی، روی جاه طلبی ها و روی فرصت طلبی، چون دیدن که باد از کدوم طرف میان، اینها آمدن و اون خیانت تاریخی رو کردن، یعنی بختیار رو از جبهه ملی اخراجش کردن. توجه کردی این خیلی بختیار شکستی که خورد چندین علت داشت. اولین علتش، حالا غیر از اونی که اون جب پیدا شده بود و اون اعتصابات و اون مسائلی که کلی واقعا مملکت رو به کلی مزمحل کرده بود، مسموم کرده بود، بختیار این ضربه‌ای که از دوستانش و از جبهه ملی خود، همون روز دیگه برای این حتی یک ذره امکان موفقیت به جان نگذاشته بود.
در روز 12 دی ماه سال 57، شاپور بختیار که دیگر یاران سابق را در جبهه ملی در کنار خود نمی‌دید، در یک پیام معروف رادیویی خطاب به ملت ایران توضیح داد که با چه شروطی و برای چه هدفی پست نخست وزیری را می‌پذیرد. او در این پیام قسم خورد که همه زندانیان سیاسی را آزاد کند، حکومت نظامی را لغو کند، به سانسور مطبوعات پایان دهد، به همه احزاب سیاسی اجازه فعالیت بدهد و از بازماندگان کسانی که در جریان اعتراضها کشته شدند دلجویی کند. او در انتهای پیام گفت که با اطلاع از وضعیت بحرانی کشور این مسئولیت را پذیرفته و هیچ تهدیدی نمیتواند مانع او شود. بختیار این پیام را با یک بیت شعر به پایان برد:
من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریزد.
در قسمت بعدی برنامه بختیار، عملکرد او را در طی 37 روز نخست وزیری بررسی خواهیم کرد. مهمترین اقدامات بختیار چه بود؟ او چرا به آیت الله خمینی اجازه داد تا به کشور وارد شد؟ در روزهای پایانی نخست وزیری بختیار در تهران چه رخ داد و دولت او چگونه سقوط کرد؟ همه در قسمت سوم این برنامه که فردا در همین ساعت از رادیو فردا پخش می‌شود.